به نام خدا. من سید مصطفی راستگوی حقی با قسمتی دیگر از موج لذت در خدمت شما هستیم. اینجا استودیو صداهای همراه، قسمت دوم خاطره های پاییز. 18 سال پیش بود که کاملا اتفاقی اولین دیدار من و سهراب در خارج از اداره با بیمیلی هر دومون و به اصرار خانواده ها رقم خورد. قرار نبود این دیدار منجر به ازدواج بشه، اما انگار شکل گرفتن بعضی از اتفاقات از اراده آدم ها خارجه. سهراب هم از این دیدار که به صورت کاملا اتفاق پیش اومده بود زیاد راضی به نظر نمی رسید. اومده بود که محترمانه یه نعی پیش پای من بذاره و همه چیز رو شروع نشده تموم کنه که حکایت جور دیگه ای رقم خورد. بعد صحبت مختصری که بین ما شد، سهراب با خجالت و مهربانی تمام گفت من نیازی به بررسی بیشتر ندارم، اما شما حتما تحقیقاتتون رو انجام بدید. و این شد که در کمتر از 2 هفته قرار عقد گذاشته شد و عصر پنجشنبه یک روز پاییزی که مصادف با نیمه شعبان بود مراسم عروسی ما برگزار شد. جشن ما حدود ساعت 5 صبح تمام شد. از اتفاقات خوب اون صبح، هوا به قدری عالی بود و دلنشین و باد ملایمی میوزید که خیلی از مهمانها ماشینهاشون رو تو پارکینگ تالار پارک کرده بودن و پیاده به سمت خونه میرفتن. سهراب پیشنهاد داد که با همین سر و شکل تا خود هتل رو قدم بزنیم. پیشنهاد غیر منتظره ای بود، اما بیمیل هم نبودم که برای یک بار هم که شده اونو تجربه بکنم. تا خود هتل رو قدم زدیم، سهراب پر بود از شور و شوق عاشقانه، پر از حس خوب همزبونی، پر از احساس شاد کودکی ها، طوری که بی اختیار مجذوب همه این شور و شوق سهراب شده بودم. ماشین هایی که از کنار ما رد می شدن با تعجب نگاهمون می کردن. بعضی ها هم با شوق تمام و بدون توجه به صبح بودن اون روز برای ما بوخ می زدن. یکیشون هم ایستاده بود و می گفت برسونمتون کرایه مهمون آقای راننده. سهراب با لبخند می گفت حالش به همین پیاده رفتن است دایی، خدا خیرت بده. جهیزیه رو 1 هفته قبل از عروسی به اتفاق حاجی و چند تا کارگر آورده بودیم. طبقه 4 یه ساختمون 8 واحدی اجاره‌ای گذاشته بودیم. حاجی زیاد رضایت نداشت که وسایل تو خونه اجاره‌ای گذاشته بشه. می گفت یکی از خونه هاشو برای ما خالی کرده. نقاشی و خورده کاریاش هم دیگه تموم شده. می گفت بازم فکراتونو بکنی تا کارگرا هستن بگم وسایلو ببرن تو اون خونه. چند وقت اونجا بمونید تا دست و بالتون باز بشه. شاید خدا خواست و تونستین از شر اجاره نشینی تو تهران خلاص بشید. اما سهراب اصرار داشت که وسایل تو همون خونه اجاره‌ای که با هم پیدا کرده بودیم چیده بشه. بعد از گذاشتن وسایل من و بابا عازم شهرستان شدیم. سهراب هم پشت سر ما رفت شهرستان خودشون تا تدارک جشن عروسی رو ببینه. روز شنبه سهراب مستقیم از شهرستان رفته بود سر کار و از که رسیده بود خونه به هم زنگ زد که مهربانو جان اگر آب دستت بذار بیا خونه، کار واجب پیش اومده. وقتی رسیدم خونه درو که باز کردم خشکم زد. سهراب وسط حال نشسته بود و خونه خالی خالی شده بود. گویا بعد رفتن سهراب همه وسایلو برده بودن. دوتای وسط حال نشسته بودیم و زل زده بودیم به هم. اتفاق کوچکی نبود. حالا جهیزیه به جهنم جواب حاجی و چی باید می دادم. چی باید به حاجی می گفتم. تو همین فکرها بودم که سهراب آروم به هم گفت مهربانو جان فاکتورهای جهیزیه پیش خودته؟ گفتم نه، پیش خواهرمه. گفت همه رو بیار که فردا کلی کار نکرده داریم. فردا سر کار نرفتم. سهراب اومد دنبالم و با هم رفتیم بازار تهران و همه وسایل دزدیده شده رو دونه به دونه نقد و نسیه دوباره تهیه کردیم. تنها خواهش سهراب این بود که این اتفاق هرگز و برای هیچ کس بازگو نشه. اونطور که سهراب خواسته بود این راز برای همیشه یه راز باقی موند و جز خدای بزرگ کسی از سرقت جهیزیه ها خبردار نشد. چند بار از خواستگاری رفتنهای قبلش پرسیده بودم. هر بار سهراب تفره می رفت و می گفت ضرورتی نداره صحبتش باز بشه. مهم اینه که الان پیش همیم و برای هم نفس می کشیم. اصرارهای من باعث شده بود که بعدها سهراب به شوخی از روزهای قبل دیدن من صحبت بکنه. می گفت هر بار که خواستگاری می رفتم وقتی از درآمدم می پرسیدن می گفتم بعد از اداره می رم کنار خیابون بساط پهن می کنم. می گفت با حلوا حلوا که دهن شیرین نمی شه، باید کار کرد تا پول در آورد. البته همه اینها رو بهونه می کرد تا خواستگاری به سرانجام نرسه. من که از دار و ندار دنیا فقط کسی رو می خواستم که درکم بکنه، روز خواستگاری علی رغم اصرار خانواده چیزی از درآمد سهراب نپرسیده بودم. گویا همین نپرسیدنها باعث شده بود تا سهراب عزمشو جزم کنه که این ازدواجو با همه مشکلاتی که جلوی پامون گذاشته بودن به سرانجام برسونه. بگمانم آدمها دو بار تو زندگی به هم وابسته میشن. یکی اول زندگی که حرفهای عاشقانه و نگفته زیادی بینشون رد و بدل میشه و اون یکی سالهای پیریه که وقتی بچه ها میرن پی زندگیشون زن و مرد به شدت به هم وابسته میشن. این وابستگی دیگه یه وابستگی عاشقانه نیست. این وابستگی دیگه حرفهای عاشقانه نداره. این وابستگی معنای کامل دوست داشتنهای بی بهونه است. من و سهراب علارغم مشکلات مادی که بعد از عروسی درگیر اون شده بودیم از کسی درخواست کمک مالی نکرده بودیم. با تمام سختی ها تلاش می کردیم که کنار هم عاشقی کنیم و گله و شکایتی نداشته باشیم. 5.5 سال بعد از تولد دخترمون متوجه ضعف گفتاری گلنار شدیم. گلنار به مرور قدرت تکلمش رو از دست داده بود. می گفتن یه جای مغزش دچار اختلال شده. سهراب که عاشق دخترمون بود، بعد اینکه فهمید کاری از دست کسی ساخته نیست، قافیه رو تمام و کمال باخته بود. هر دومون به هم ریخته بودیم. من خیلی سعی می کردم که سهراب بیشتر از این اذیت نشه. انگار هرچه بیشتر تلاش می کردم، سهرابم ساکت و ساکت تر می شد. بعد از چند سال کار کردن، به خاطر شرایط گلنار و توجه بیشتر به سهراب، تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرده بودم. با اینکه زندگیمون خیلی سخت می گذشت، اما سهراب با رضایت کامل از خواسته من حمایت کرده بود. خودش هم تمام تلاشش رو کرده بود که این اتفاق زودتر به نتیجه برسه. من برای آرامش اون می جنگیدم و اون برای آسایش من با تمام وجود تلاش می کرد. بی هیچ ادعا و بی هیچ حرف و هیچ کنایه‌ای. فکر می کردم بعد بازنشستگی می تونم بیشتر کنار زندگیم باشم. تمام تلاشم این شده بود تا در نبود سهراب به گلنار که جز من و پدرش کسی رو نداشت بیشتر برسم. بعضی شبها هم که از خستگی زیاد خوابم می برد، سهراب تا دیر وقت کنار گلنار می نشست و زل می زد به اون. کار برای سهراب نفسگیر شده بود. بیشتر از قبل کار می کرد. بیشتر شبها دیر می رسید خونه. خستگی های سهراب به قدری زیاد شده بود که نای حرف زدن براش باقی نمونده بود. بارها و بارها کنار استکان چای نخوردهش خوابش می برد. مونده بودم که چی کار باید بکنم. از یک طرف گلنار بود که به خاطر دوا و درمون اون هر چی که داشتم فروخته بودم. از طرف دیگه سهراب بود که توان دیدن این آب شدنهاشو نداشتم. به سهراب نگفته بودم که همه ی طلاها رو پای دوا و دکتر گلنار خرج کردم. روزها بی هیچ حرفی بین ما سپری می شد. سهراب من با همه خوبی هایی که داشت، دیگه اون رفیق دلواپسی ها و زنانگی های من نبود. یادم میاد روزی که نامه بازنشستگیمو به سهراب نشون دادم، بعد تبریک گفتن و بغل کردنم لباس پوشید و به بهانه کاری رفت بیرون. به کسر یک ساعت برگشت و برام کادوی بازنشستگی گرفت. چند تا رژ لب با رنگ های تند نارنجی و قرمز. خیلی صمیمی بهم گفت باید این روزها بیشتر به خودت برسی. باید بیشتر مراقب خودت باشی مهربانوی من. تو این سالها حتی یک بار هم نشده بود که از لباس پوشیدن هم ایراد بگیره. اصلا بیشتر لباس هام و سهراب برام می خرید. من زیاد حوصله خرید و معطل شدن تو مغازه ها رو نداشتم. هر وقت که می رفتیم تا به بهونه چیزی بخریم، سهراب اصرار می کرد که من هم چیزی بردارم. این روزها احساس می کنم دیگه توان قبل برام نمونده. خدا می دونه که نیازم دیگه خرید و بیرون رفتن نیست. من سهراب اون سالهای خوبم رو می خوام. سهرابی که کنارم بشینه و منو با تمام زنانگی هم ببینه، از حال روزم بپرسه تا شاید من هم کمی سبک بشم. این روزها برای سهراب اونقدر عادی شدم که دیگه بود و نبود من براش فرقی نمی کنه. این روزها وقتی میرم آرایشگاه دیگه حوصله بزک کردنهای قبلو ندارم. فقط یه بند و ابرو میندازم و برمیگردم خونه و انتظار میکشم تا شاید موقع باز شدن در سهراب منو ببینه. اما سهراب بی تفاوت از این تغییر با یه سلام وارد خونه میشه و مثل همیشه روی زمین میشینه و زل میزنه به در و دیوار. انگار نه انگار. وقتی ازش میپرسم که امروز بهتر نشدم، میگه مثل همیشه همون مهربانوی خوب و دوست داشتنی منی. چطور مگه؟ میگم تازه از آرایشگاه اومدم. تعجب میکنه و مثل اینکه تازه منو دیده باشه به هم تبریک میگه. این روزها دیگه حتی آرایشگاه رفتنهامو هم دیگه به سهراب نمیگم. این ندیدنهای سهراب بیشتر از هر چیز دیگری روحمو آزرده میکنه. هر روز ساکت و ساکت تر میشم. دلتنگی های پاییز و بهونه میکنم تا ساکت شدن هامو پای خودش نذاره. بی هیچ بحث و جدلی پای انتخاب و زندگیمون داریم میسوزیم. ساکت و بی صدا. احساس میکنم روزهای خوبی پیش رو نیست. خدا خودش به خیر کنه. این ساکت شدنهای سهراب حس خوبی به هم نمیده. کم کم دارم دلواپس و نگران اتفاقات فردا میشم.